بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب دستور و کارها انشاءالله که دقت کنیم و عمل کنیم. لغت عرفان به معنای شناخت است. هر شخص معتقدی دارای شناختی از خداوند است. این شناخت درجاتی دارد و پایین ترین درجه آن این است که انسان بداند خدایی وجود دارد. البته اگر خداوند توفیق بدهد به درجات بالاتر عرفان میرسد. راه عملی وصول به عرفان در تاریخ اسلام تصوف نامیده شده. بدین قرار تصوف حقیقت دیانت و روح خداجویی است و مربوط به ارتباط بین بنده و خدا از راه دل است. علت اصلی پیدایش ادیان الهی نیز همین است که به صورت یک امر فطری در بشر وجود دارد و بنابراین نمیتوان برای آن مبدعی تعیین کرد یا آن که ثابت نمود که ملتی از ملت دیگر یا دینی از دین دیگر اخذ کرده باشد. برخلاف نظر برخی که اسلام را فاقد تعالیم معنوی تصور کرده، تصوف اسلامی ریشه در قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیه السلام دارد و همانطور که راه های پرپیچ و خم ظاهری را نمیتوان به تنهایی و بدون راهنما پیمود، راه تصوف که طی مراحل معنوی و کمال انسانی است و پر از ورطه‌های خطرناک و دیوان راهزن است، به طریق اولا نیازمند به استاد و راهنما می باشد. انبیا و اولیا هم بدون راهنمای الهی به مقصد نرسیدند. شرط اصلی پیمودن این را رعایت احکام شریعت و آداب طریقت اسلامی است. شریعت همان احکام ظاهر شرع مطهر اسلام است و طریقت نیز مربوط به حقایق معنوی و باطنی آن است و تفکیکی که بین این دو مقام اسلام و ایمان در قرآن مجید و احادیث معصومین علیه السلام بیان شده ناظر بر همین موضوع می باشد. چنان که در سوره حجرات می فرماید اعراب می گویند ایمان آوردی؟ بگو ایمان نیاوردی، بلکه بگویید ما اسلام آوردیم و هنوز ایمان در قلب شما وارد نشده است. بنابراین ورود به دایره اسلام با گفتن شهادتین به زبان و سبت عمل و احکام شرع مطهر حاصل می شود. ولی مقام ایمان که مربوط به درک حقایق معنوی و تخلق به اخلاق الهی است در مرتبه بعد قرار دارد که محل آن قلب است و با انجام بیعت ولایتی یا ایمانی که در آیه قبل به آن اشاره شد آغاز می شود. آیات قرآنی درباره بیعت و احادیث معصومین علیه السلام درباره این بیعت ولایتی بسیار است. از جمله آیه شریفه ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، در سوره فتح آیه 10 میفرماید آنها که با تو بیعت میکنند جز این نیست که با خدا بیعت میکنند. این بیعت در زمان پیغمبر توسط خود ایشان عقد میشد و پس از رحلت آن حضرت عقد بیعت ایمانی یا ولایتی منحصر به حضرت علی علیه السلام بود و هیچ یک از سه خلیفه دیگر مدعی عقد آن بیعت نبودند و آنها تنها بیعت حکومتی می گرفتند. پس از شهادت علی علیه السلام نیز ائمه بزرگوار بعدی عقد بیعت ایمانی می کردند، اما چون خلفای اموی و عباسی از عمق ضمیر ایمان نیاورده و تفاوت بین این دو بیعت را درک نمی کردن، اگر هم متوجه می شدن که ائمه بیعت می گرفتن، جان آن بزرگواران در خطر می افتاد. و از آنجا که حکومت ایمانی هیچگاه دست طرف شارع منسوخ نگردیده و حضرات ائمه علیه السلام عقد بیعت ایمانی از مؤمنان را واجب می‌دانستند، لذا نمایندگانی از جانب خود منصوب می‌کردند تا با عقد بیعت ایمانی اقدام نمایند. آن نمایندگان نیز گاه به دستور معصوم علیه السلام کسانی را مأمور این کار کردند. به این نحو سلسله ها و طریقه های تصوف و عرفان از جانب ائمه معصومی توسط مشایخی که آنها تعیین می کردند جاری گردید. در زمان حضرت رضا علیه السلام که جو خفقان و اختناق نسبت به ائمه و شیعیان آن بزرگوار شدت گرفت، آن حضرت شیخ معروف کرخی را که افتخار دربانی آن حضرات را نیز داشت مأمور این عقد بیعت کردند و او نیز با اجازه امام شیخ سری سقطی را برای این کار تعیین کرد و سری سقطی نیز برای بعد از خود شیخ جنید بغدادی را اجازه داد. بدین نحو طریقه معروفیه آخرین طریقه تصوف است که از سوی حضرت رضا علیه السلام جاری گردید. البته تمام اجازه های طریقتی مشایخ تصوف و عرفان از تایید امام بعدی برخوردار بود و این رویه تا زمان امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه ادامه داشت. در زمان غیبت صغرا که ارتباط ظاهری امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه با شیعیان قطع شده بود، وکلای اربعه که ارتباط ظاهری با آن حضرت داشتند عریضه های شیعیان را به منظور عقد پاسخ به ایشان تقدیم می کردند، ولی این چهار نفر به هیچ وجه نه خودشان مدعی عقد بیعت ایمانی بودند نه در کتاب های اسلامی چنین مطلبی به آنها نسبت داده شده. و امر عقد بیعت در این زمان از طرف امام عجل الله تعالی فرجه بر عهده شیخ جنید بغدادی بود. و چون عقد بیعت ایمانی از ارکان اصلی طریقت بود، لذا از جانب آن حضرت نسخ نگردید. ایشان در زمان غیبت کبرا جنید بغدادی را اجازه دادند که برای بعد از خود نیز جانشین تعیین کند بدین ترتیب سلسله جانشینان جنید بغدادی به عنوان سلسله اصلی طریقت و عرفان ادامه یافت. جانشینان شیخ جنید در واقع نمایندگان با واسطه امام می باشند که مأمور به عقص بیعت هستند. این نمایندگان در طول تاریخ به اسامی مختلف از قبیل اقطاب یا مشایخ تصوف و عرفان نامیده شده. از مشهورترین این اقطاب جناب شاه سید نورالدین نعمت الله ولی است که در زمان وی امر طریقت رونق بسیار در ایران پیدا کرد و ایشان یکی از عوامل اصلی تشیع ایرانیان در آن زمان بود. پس از جناب شاه نعمت الله سلسله نعمت الله در هندوستان و ایران به حیات معنوی خود ادامه داد تا اینکه در زمان جناب آقای حاج ملا سلطان حسین محمد گنابادی ملقب به لقب عرفانی سلطان علی شاه به دلیل رونقی که ایشان به طریقت دادند به نام سلسله یا طریقه نعمت اللهی گنابادی مشهور شد. جناب سلطان علی شاه از نوابغ علم و عرفان در سال 1251 قمری در بیدخت گناباد متولد شد و پس از تکمیل تحصیلات ظاهری نزد علمای مبرزی همچون شیخ مرتضای انصاری و کسب اجازه اجتهاد و نیز تبحر در علوم مختلف اسلامی از قبیل فلسفه در نزد فیلسوف عالی قدر حاج ملا هادی سبزواری و همچنین طب، از آنجا که این علوم خاطر حقجوی ایشان را خرسند نکرد به نزد جناب حاج محمد کاظم سعادت علی شاه اصفهانی قطب وقت سلسله نعمت اللهی راه یابی شده و وارد طریق سلوک الله گردید و پس از طی مراحل معنوی و مقامات عرفانی به مقام جانشینی نائل گردید. جناب سلطان علی شاه دارای تألیفات بسیاری به زبان فارسی و عربی در عرفان، تفسیر قرآن، حکمت که عمده آنها چاپ هم شده، از جمله مهمترین تألیفات آن جناب که در نزد علما و عرفای مسلمان از شهرت بسیار برخوردار است، تفسیر قرآن موسوم به بیان السعاده فی مقامات العباد است که در 4 جلد به زبان عربی منتشر شده. آن جناب در سال 1327 قمری توسط عده‌ای از معاندین فقر و تصوف به شهادت رسید و در بیدخت در جایی که اینک مشهور به مزار متبرک سلطانی است مدفون گردید. پس از ایشان فرزند ارشدشان حضرت آقای حاج ملا علی نورعلی شاه گنابادی و پس از ایشان به ترتیب حضرت آقای حاج شیخ محمد حسن بیچاره گنابادی یعنی صالح علی شاه و سپس حضرت آقای حاج سلطان حسین تابنده گنابادی رضا علی شاه و بعدن حضرت آقای حاج علی تابنده محبوب علی شاه اعلی الله مقام و شریف هر یک بنا به اجازه صریح قطب قبلی قطب سلسله گردیده. در این زمان قطب سلسله نعمت اللهی گنابادی جناب آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه بنابر اجازه صریح صادر از سوی مرحوم آقای محبوب علی شاه عهده‌دار مقام ارشاد و قطبیت طریقه نعمت اللهی گنابادی می باشند. همه این بزرگواران به جز مرحوم آقای نورعلی شاه در مزار متبرک سلطانی در کنار یک دیگر مدفون است. و اما فضیلت مجالس ذکر، مجازر ذکر و انجمنهای فقری روزه است از ریاض جنت و نور بخش آسمان ها و برکت و وسعت و رحمت زمین و مسرت بخش بزرگان و محبوب مؤمنان. اگر موفق به حضور در این مجالس شدیم باید شکرگزار بوده و کاملا متوجه حق و متذکر و خیالات دنیوی را از خود دور نموده و خانه دل را مخصوص حق قرار دهید تا مورد عنایت حق واقع گردیده و بصیرت و بینایی پیدا کرد. انشاءالله برو تو خانه دل را فرو رو مهیا کن برای جای محبوب، چو تو بیرون روی او اندر آید، به تو بی تو جمال خود نماید. و سعی کنیم که در غفلت نبوده و به ذکر و فکر و یاد حق مشغول باشه که شیطان و جنود او با تمام وسائل مجهز در صدد اقوای انسان و راه زنند که عرض شد فب عزتی که لأقوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، سوره صاد آیه 81 و 82. و سعی و جدیت و جد دارد که به هر وسیله ایست از یاد خدا باز دارد. میدان مبارزه و مجاهده است. اگر فضل و لطف حق شامل نشود بر شیطان و جنود او فایق نخواهیم شد و از برکات این گونه مجالس برخوردار و بهره‌مند نخواهیم بود. باید در دل از خدا جز خدا نخواهیم و خواهش های دنیوی که قابل اعتنا نیست از خود دور سازیم. از خدا غیر از خدا را خواستن ظن افزونیست، کلی کاستن. و دل بلکه تمام اعضا را به یاد خدا مشغول داری که شیخ سعدی میگوید خالی از ذکر تو عضوی چه حکایت دارد، سر مویی به غلط در همه اعضایم نیست. بزرگترین حجاب خودبینی و خودبینیت هست. تا این حجاب پاره نشود بصیرت و بینایی حاصل نگردد. و مولا الموالی علیه السلام در دعای کمیل عرض می کند لا ینال ذلک الا بفضلک و کرمک. امیدواریم به فضل و حق و توجه اولیاء حق بتوانیم از برکات این گونه مجالس مستفیض گردیم که سعادت دنیا و آخرت و اصلاح جمیع امور ظاهریه و باطنیه از برکات این مجالس و انجمن هاست که فرموده اند تفکر و ساعت خیرون من عبادت سبعین سنه، که مقصود از تفکر یاد خدا بودن و خود را فراموش نمودن است. شرحی که مرحوم آقای مست علی شاه شیروانی در ریاض السیاه در باب فضل مجالس ذکر فرمودن گفته می شود. بر ارباب دانش و اسباب بینش مخفی نیست که حضور حلقه ها و مجالس ذکر الهی را فضل و مزیت است. از حضور حلق و مجالسی که در آن ذکر حق سبحانه و تعالی ننمایند، بلکه به غیر از لهو و لعب به چیز دیگری زبان نگشایند. زیرا حلق و مجالس ذکر الهی محل فیوض و رحمت حق سبحانه و تعالی و ملائکه است. حلق و مجالس دیگر محل نزول قهر و سخط خداوند تعالی است. بلکه شیاطین اهل آن حلق و مجالس هست. روایت نموده شیخ زین الدین در منیت المریدین عن رسول الله صلی الله علیه و آله قال اذا مررتم فی ریاض الجنه فارتقوا. قالوا یا رسول الله ما ریاض الجنه؟ قال حلق الذکر فان الله سیاره من الملائکه یطلبون حلق الذکر فاذا اتوا علیهم حفوا بهم. یعنی حضرت فرمود به اصحاب خود که هرگاه مرور و گذر شما واقع شود در باغ‌های بهشت، پس چرا کنید و لذت ببرید. عرض کردن یا رسول الله چیست باغ بهشت؟ فرمود آنکه حلقه‌های ذکر الهی. پس به درستی که برای خدای تعالی ملائکه چند است که سیر می کند و طلب می نماید و حلقه های ذکر را. پس هرگاه آمدند و رسیدند به مجالس حلقه هایی که ذکر الهی در آنجا می شود، پس طواف می نمایند با ایشان، اگر حفو به معنی طافو باشد یا آنکه احاطه می نماید بر دور ایشان. من جمله حدیث ابو ذر علیه السلام که قال رسول الله صلی الله علیه و آله حضور مجالس ذکر افضل من صلات الالف رکعه و حضور مجالس العلم افضل من شهور الف جنازه قبل. و ما یقرأ القرآن فقال هل ينفع القرآن الا به علمه. یعنی حضرت رسول علیه السلام فرمودند که حاضر شدن در مجالس ذکر بهتر از هزار رکعت نماز و حاضر شدن در مجالس علم بهتر از حاضر شدن در تشییع هزار جنازه. و گفته شد یا رسول الله چه چیز از ثواب برای قاریان قرآن؟ حضرت فرمود که آیا فادعه می دهد قرآن، یعنی قرائت آن، مگر با علم آن. از این حدیث شریف که حضرت رسالت پناهی فضل مجالس ذکر و مجالس علم را هر یک علاهده بیان فرموده، خالی از وجه معجزه نیست. زیرا آن حضرت می دانستند جماعتی از عباد هوای امای دنیا و عبید بطون و نفس اماره مفتون به هم خواهند رسید و ظاهر خواهد گردید که انکار اهل ذکر و اهل علم نمایند و احادیث حلق ذکر و مجالس را تعویل به حلق و مجالس درس و علم نمایند. چنانچه بعضی علماء سوء و تابعین سلاطین و مخالطین ایشان نمودند تا اینکه این حدیث تکذیب و تألیف ایشان بوده باشد. روایت نموده شیخ ابو جعفر محمد ابن علی ابن ابو باب ویه القومی در کتاب من لحیز الفقی قال نبی صلی الله علیه و بادر و الی ریاض و جنه فی دار دنیا، فقیل یا رسول الله ما ریاض و جنه فی دار دنیا؟ قال حلق و ذکر. یعنی حضرت فرمودن که مبادرت نمایید در رفتن به سوی باغ بهشت که دار دنیاست. پس گفتن اصحاب یا رسول الله چه چیز است باغ بهشت در این دار دنیا؟ حضرت فرمودن حلقه های ذکر. در دعای دوشنبه از حضرت کاظم علیه السلام در مصباح کبیر و غیر آن مذکور است که بعضی از عبارات آن دعا این است: ان تجعل راحتی فی لقائک و عملی فی سبیلک و حج بیتک الحرام و اختلاف للمساجدک و مجالس الذکر. یعنی حضرت طلب نمود از حق سبحانه و تعالی به این که بگرداند راحت او را در لقای حق و عمل و شغل او را در اعمال مقربه و حج بیت الله حرام و آمد و شد او را به مجالس ذکر و مساجد. احادیث دیگری هم به دخول حلقه ذکر و مجالس ذکر وارد شده است. با این احادیث که ذکر شد معین است که انجمن مقدس ذکر مورد توجه حق تعالی و مورد نظر انبیا و اولیا و ملائکه و ملائکه اطراف مجلس ذکر را احاطه کرده، برای اهل آن دعا و طلب استغفار میکنند. ارواح مؤمنین هم که احاطه به این عالم طبیعت دارند قبطه حضور در این مجالس را میخورند. خاص انتقاد مجلس به نام مبارک یکی از بزرگترین اولیاء عظام تشکیل گردیده باشد. از حضرت حق درخواست مسئلت داریم که ما را مؤید و موفق بدارد که قدر این مجالس را دانسته به غفلت و خیالات دنیوی متوجه نباشیم و همواره متذکر و متوجه حق بوده و از فیض مجلس ذکر محروم نگردی، که فرمود از ذکر و طاعت و الغفلت و معصیه. هر آنی که متذکر حق باشیم در عبادت و هر لحظه که غفلت گذرانی در معصیت خواهیم. اجتماعات مذهبی فقط باید برای یاد خدا و تذکر و توسل به بزرگان دین و روانهای پاک آن بزرگواران باشد. اغراض دنیوی و امور مادی در بین نباشد، بلکه بزرگان ما من فرمودم که در اجتماعات مذهبی که باید فقط یاد خدا باشد از امور دنیوی سخن به میان آمد و وقت گرانبهای اجتماعات ما صرف اغراض دنیوی و مادی گردد، چنانچه خرید و فروش در مساجد را منع کرده. البته از کارهای دنیا و اجتماع دنیوی منع نشده، بلکه کسبی که به یاد خدا و از جانب اطاعت امر باشد ممدوح بلکه واجب شمرده. ولی فرمودن مجالسی را که مخصوص یاد خدا و توسل است و حلقه ذکر نامیده می شود روزه است از ریاض جنت و ارواح مطهر انبیا و اولیاء علیه السلام در آن حاضرند، بلکه صاحب ولایت و راهنمای زمان و ولی امر در آن مجلس حاضر و ناظر است و نباید خود را به امور دنیوی که قابل اعتنا و توجه نیست آلوده ساخت. چون خدا اقناع و شرکا عبادتی را که شائبه غرض مادی در آن باشد رد میکند و مجالسی را هم که به اغراض دنیوی مشروب باشد فیض و اجر نخواهد داشت. بزرگان و پیشوایان ما که ائمه اطهار علیه السلام باشد بعد از قضیه عاشورا برای اینکه وسیله اجتماع مذهبی در میان موجود باشد و ذکر امور دنیوی در آن میان نیاید، فاجعه شهادت حضرت حسین علیه السلام را که بزرگترین واقعه جانسوز عالم است متذکر گردیده و به پیروان و مؤمنین دستور می‌دادند که از تذکرات مصاحب حسین غفلت نورزند و دور هم بنشینند و به یاد ظلمی که نسبت به آن بزرگوار شده باشد، در این دستور هم منظور سیاسی و هم اجتماعی و هم دینی مندرج است. زیرا منظور این است که اعمال و رفتار و گذشت از مال و جان آنها را سرمشق خود قرار داده و رفتار نمایم علاوه از توجه به غیر خدا در آن مجلس منصرف و روح خود را اتصال به عالم ملکوت داده و ارتباط با آن عالم اصلی پیدا کنند. این امر به این نظر منظور و دستور داده شد. بر غلبه احساسات مذهبی و شدت محبت دینی به بزرگان در میان شیعه رواج یافته و در وفات و تولد همه بزرگان دین اجتماع نموده به یاد خدا و ذکر مناقب و مصائب آنها مشغول بوده و در روزهای تولد جشن گرفته و در ایام وفات سوگواری به جا آورده. بزرگان عرفا نیز در هر زمان از این سنت سنیه پیروی کرده در اقامه عزاداری و گاه هم جشن تولد ائمه هدی علیه السلام جد بلیغ می نمودند. از جمله مرحوم مبرور سلطان الاولیا حضرت آقای شهید تاب سراح در این ام جهد وافر مبذول داشت و در تمام سال مجالس سوگواری حضرت سید الشهدا علیه السلام را منعقد و کسانی که درک فیض زیارت ایشان را کرده اند همه می گویند که حضرتش در مجالس سوگواری کثیر البکا بود، بلکه گاهی در امثال روز عاشورا و 21 رمضان حال انقلاب به ایشان دست می داد. البته همونطور که عرض شد باید منظور را توجه باشه، پی به اصل مقصود ببری و حال تذکر و تذکر را زیاد کنی. در این گونه مجالس درخواست فیض از منبع فیض نمایی و قدردان نعمت موجود بوده از خداوند بخواهی که حال شکر را از ما سلب ننموده و نعمت موجود یعنی ادامه نعمت وجود حضرت ولی امر و راهنمای زمان ارواح و نافدا از حضرت حق مسئلت نمایی. حضرت رسول صلی الله علیه و آله از دنیا رفت، بشریت آن حضرت از دست رفت ولی معنویت او و روحانیتش باقی ماند و در وجود مبارک حضرت مولا الموالی علی علیه السلام جلوه نمود. این فیض حق قطع شدنی نیست و در هر زمان در مظهری جلوه‌گر است و امروز وجود مقدس امام زمان حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی متجلی و اشعه انوار آن حضرت وجود اولیاء حق ظاهر و هویداست. و از خدا مسئلت داریم که چشم ظاهر و باطن ما را به زیارت جمال مبارکش منور فرماید. مولوی میگوید هر لحظه به شکلی بت عیار در آمد، دل برد و نهان شد، هر دم به لباس دیگر آن یار بر آمد، گه پیر و جوان شد، فل جمله همو بود که می آمد و می رفت، هر قرن که دیدی تا عاقبت آن شکل عربوار بر آمد، دارای جهان شد. آن سرخ قبایی که چو بهار بر آمد، امسال در این خرقه زنگار بر آمد، آن ترک آن سال به یغماش بدیدی، این دست که امسال عربوار بر آمد، آن یار همان است اگر جامه بدل کرد، آن جامه بدل کرد دیگر بار بر آمد، آن باده همان است اگر شیشه دیگر شد، بنگر که چه خوش بر سر خمار بر آمد، آن شمع به صورت به مثل مشعله ای شد، بین مشعله زین روزن اسرار بر آمد. در مشارق الانوار از حضرت مولا الموالی علیه السلام نقل شده فانا نظهر کل زمان و وقت و اوان فی ای و صور شیطان به اذن الله عز و جل، یعنی ما ظاهر می شویم در هر زمان و در هر صورت اگر بخواهیم به اذن خدای تعالی. بنابراین اینها بهانه و وسیله برای توسل و التجا و یاد خداست، چنانچه عرفا در کعبه و بتخانه محبوب را می‌بینند. مقصود من از بعگو و بتخانه توی، تو مقصود توی، کعبه و بتخانه برهانه. امید است در این گونه مجالس از یاد خدا غفلت ننموده، به ذکر و فکر خود که دستور داده شده مشغول باشی و از اولیاء حق و خداوند منان استعداد نموده نورانیت و معرفت و نیستی، رفع گرفتاری های سوری و معنوی و اصلاح مشکلات ظاهری و باطنی خود را مسئلت نمای. به طوری که ذکر شد دعا و توسل التجا در این گونه مجالس اجابت می شود. ببخشید که زیاد شد اما چاره نبود. و اما مطلب دیگر، من هفته پیش عرض کردم که از روز سوم ماه فروردین که اول ماه مبارک رمضان هست، عصرها مجلس قرآن در حسینیه باشه. اما با تلفن‌هایی که شده متاسفانه از نظر امنیتی گفتن چون اشکالاتی پیش میاد و خدای نکرده یه وقت برای فقرا ناراحتی پیش خواهد آمد، مجالس تعطیل شد. لذا خواهش میکنم از آقایون فقرا برای اینکه از فیض قرائت قرآن بهره مند شویم، در هر خیابان یا هر محله خود فقرای اونجا این ماه مبارک رمضان و بعد از ظهر جمع شد و قرائت قرآنش رو ادامه بدم. انشاءالله که خداوند هم توجه میکنه زودتر این موضوع رفع اشکال بشه. و لذا بنده هم از روز اول فروردین تا روز 13 متاسفانه باید بگم که نمیتونم به زیارت آقایون موفق بشم. اینه که مزاحمت درست نکنن که درد سر درست بشه اونجا در محل، چون الان اونجا وضع امنیتی پیدا کرده، یه خورده خودتون ملاحظه خودتون رو بکنید. همشیره ها هم همینطور، همشیره ها هم هر چند نفرش رو در یه خیابان یا محله هستن با همدیگه جمعشن و قرائت قرآن رو و از فیض اون محروم نشن. یه عرضی ندارم، اگه کسی هست یه مناجاتی بخونه ببرید.